22 ژوئیه 1946 انفجاری عظیم تمام بخش جنوب غربی هتل را تخریب کرد و 91 نفر کشته شدند. گروه شبه نظامی ایرگون این حمله را انجام داد. اما هتل کینگ دیوید آخرین هدف آنان نبود. در 1 مارس 1947 باشگاه افسران انگلیس در خانه گلد اسمیت در بیت المقدس نیز توسط اعضای ایرگون منفجر شد. نیروهای انگلیسی در فلسطین به حالت فوق آماده باش در آمدند. رهبر گروه ایرگون مناخیم بگین بود که نماد گروهش نقشه کشور یهودی شامل کل فلسطین و اردن بود. مقامات انگلیسی بعد از پخش پوستر تعقیب مناخیم بگین به دلیل قتل عام انگلیسی ها او را دستگیر کردند. و جالب این که 30 سال بعد او نخست وزیر اسرائیل شد. در 8 سال آخر حضور انگلیس در فلسطین اسناد دولتی بریتانیا 500 حمله توسط گروه‌های زیرزمینی صهیونیست را ثبت کردند. پس از اوجگیری حملات گروه‌های صهیونیست به سربازان بریتانیا در فلسطین، انگلیس در 1947 تصمیم خود برای خاتمه قیمومیت در فلسطین را اعلام کرد. حالا انگلیس داشت خود را از فلسطین می‌رهانید و این کشور را در حمام خون رها می‌کرد. اقدامی که به سال مهم و سرنوشت ساز 1948 ختم شد. بعد از 30 سال حکمرانی انگلیس، مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. حالا سازمان ملل محل درگیری دیپلماتیک و گفتگوها پیرامون تقسیم فلسطین به کشور یهودی و عرب بود. 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمد تا نقشه‌ای برای تقسیم فلسطین تدوین کند. این در حالی است که یهودیان تنها 5.5% از تمام مساحت فلسطین را در اختیار داشتند. قطعنامه 181 سازمان ملل متحد فلسطین را به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم کرد و شهر بیت المقدس را منطقه‌ای بین المللی خواند. کشور یهودی 56% زمین‌های فلسطین را در اختیار می‌گرفت و باقی مانده به ساکنین اصلی و بومی آن می‌رسید. بالاخره پیشنویس قطعنامه جهت رأی گیری ارائه شد. قطعنامه کمیته ویژه فلسطین با 33 رأی مثبت، 13 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در پی تصویب این قطعنامه، انگلیس اعلام کرد که قیمومیت خود در فلسطین را در 14 می 1948 پایان می دهد. اتحادیه عرب خشمگین از نتیجه این رأی تصمیم گرفت تا فلسطینیان را برای مقاومت مسلحانه آماده کند. تصمیمی که به نظر می رسید خیلی دیر گرفته شده. حدود 3000 داوطلب از کشورهای مختلف عربی به دمشق، بیروت و قاهره فرستاده شدند تا سلاح تهیه کنند و آموزش نظامی ببینند. و این در حالی بود که گروه‌های شبه نظامی صهیونیست شامل هاگانا، ایرگون و استرنگنگ در نیمه ابتدایی سال 1948 به 40,000 نفر افزایش یافته بودند. اما در طرف دیگر تنها 3,000 نیروی نامنظم بود که باقی مانده نیروی مبارزی بودند که انگلیسی ها بعد از قیام مردم فلسطین در 1936 آنها را شکست داده بودند. فلسطینی ها در توان جنگی بسیار ضعیف‌تر بوده و سلاح کمتری داشتند. در سه ماهه اول 1948 گروه های شبه نظامی صهیونیست بیش از 12 حمله علیه شهرها و روستاهای فلسطینی انجام دادند که برخی از این عملیات توسط نیروهای ویژه انجام می شد که خود را به شکل اعراب درآورده و به آقایان عرب مشهور بودند. به مرور صهیونیست ها شروع به گرفتن زمین هایی کردند که طبق برنامه تقسیم سازمان ملل متحد آن را به بخش عربی داده بود. در این عملیات صهیونیست ها بین مبارزین و مردم عادی تفاوتی قائل نمی شدند. همزمان با طلوع آفتاب 9 آوریل 1948 نیروهای مبارز ایرگون و استرنگنگ به روستای دیر یاسین در بیت المقدس وارد شدند. در نتیجه این حمله قتل عام صورت گرفت. بیش از 100 فلسطینی شامل زنان، کودکان و افراد مسن کشته شدند. روستای دیر یاسین تنها 3 کیلومتر با دفتر فرمانده پلیس بریتانیا در بیت المقدس فاصله داشت. وقتی به او درباره قتل عام روستای دیر یاسین خبر دادند، او پاسخ داد: این موضوع ارتباطی به ما ندارد. سربازان انگلیسی یک ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای پایان سلطه خود شروع به تخلیه فلسطین کردند. آنها شبانه کمپ‌های خود را با تمام سلاح، تانک و خودروهای زرهی به گروه‌های صهیونیست می‌دادند. 18 آوریل ارتش انگلیس از شهر تبریا خارج شد. آنها قبل از خارج شدن در حدود 5000 فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند. روز بعد نیروهای صهیونیست شهر تبریا را به طور کامل اشغال کردند. ظهر 21 آوریل آخرین سربازان انگلیسی از حیفا خارج شدند. عصر همان روز هزاران نیروی هاگانا به شهر حمله کردند. برخی فلسطینیان و داوطلبان عرب در شهر ماندند تا از خانه های خود دفاع کنند. بعد از 2 روز جنگ شهری 60 نفر کشته شدند و بقیه از شهر رفتند. بسیاری از فلسطینیان بر روی کامیون، خودرو و برخی نیز پیاده در حال مهاجرتی اجباری بودند. قطاری بدون انتها از انسانها که از شهرهای خود خارج می شدند. تا اواخر 1948 شهر حیفا به دست نیروهای شبه نظامی صهیونیست افتاد. شهر ساحلی یافا هدف بعدی آنان بود. یک زن فرماندهی مبارزان فلسطینی در یافا را بر عهده داشت. نام او محیب خورشید بود. هرچند یافا در برنامه تقسیم سازمان ملل متحد 1947 به عنوان بخش عربی فلسطین ثبت شده بود، اما نیروهای صهیونیست به این شهر نیز چشم داشتند. در آخرین هفته آوریل بمباران شهر شدیدتر شد. ساکنین یافا مجبور شدند برای فرار از بمباران از شهر بروند. از دریا به لبنان و از جاده به فلسطین شرقی، سوریه و اردن و در جنوب غربی به نوار غزه. در 14 می 1948 در حالی که 70,000 نفر از مردم یافا به دلیل خشونت صهیونیستا شهر را ترک کرده بودند، نیروهای هاگانا کنترل یافا را به دست گرفتند. مردهای باقی مانده به کمپ‌های بازداشت مرکزی منتقل شدند. بازداشت شدگان را مجبور کردند تا اجساد مردم عادی را که در خیابان‌ها رها شده بود دفن کنند. همچنین آنها مجبور شدند تا اموال خانه‌های فلسطینی را که نیروهای صهیونیست غارت کرده بودند جابجا کنند. قبل از خروج انگلیسی ها شبه نظامیان صهیونیست کنترل 5 شهر اصلی فلسطین را به دست گرفتند. آنها حدود 200 روستا را تخریب کرده و در حدود 350 هزار فلسطینی را از سرزمین خود بیرون راندند. تخمین زده می شود که از زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا در 1917 تا زمان ترک این سرزمین در 1948 جمعیت یهودی ها 10 برابر شده و به 500,000 نفر رسیده است. در همین حین که انگلیسی ها در حال خداحافظی با فلسطین بودند، بن گوریان به تل آویو رسید تا در جشنی استقلال کشور اسرائیل را اعلام کند.
هلیسا دخل خط از سر تومات همو خداد هنو مخرزیم بزاد هل هتمت میدینه یوزی بی هرس اسرائیل.
انگلیسی ها به نیروهای کشورهای عربی همسایه اجازه نمی دادند تا قبل از خروج آنها به فلسطین وارد شوند. در 15 می و با خروج آخرین سرباز انگلیسی، ارتش های عرب از مرزهای لبنان، مصر و آنچه آن زمان ماورای اردن نامیده می شد وارد شدند. هدف اعلامی آنان آزادسازی فلسطین بود. و جالب این که آن روز تیتر اول نیویورک تایمز این بود: یهودیان در تمام سرزمین‌های اسلامی در خطر هستند. کمتر از 24 هزار سرباز از 7 کشور عربی به فلسطین وارد شدند. کل ارتش عربی کمتر از 1/3 نیروهای شبه نظامی صهیونیست بود که بسیار دور دیده، مجهز و آماده که مبارزه با آنان بودند. ائتلاف نظامی کشورهای عربی در واقع یکی از چند دسته ترین و بی نظم ترین ائتلاف ها در تاریخ جنگ بود. سازمان های صهیونیستی برخلاف اعراب آماده دریافت دستور بودند. عکا سقوط کرد و 10,000 ساکن آن بیرون رانده شدند. تا پایان ماه ژوئیه بیش از 400,000 فلسطینی بی دفاع مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. مصیبت پناهندگی آنان تازه آغاز شده بود. در می 1948 دیپلمات سوئدی کونت فولک برنادوت میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین شد. مأموریت او رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز بود. کونت برنادوت از روستاهای جنگ زده فلسطینی و اردوگاه پناهندگان در فلسطین و اردن بازدید کرد. فضاهای مملو از جمعیت، صفهای طولانی برای غذایی ساده و کمکهای پزشکی ناچیز را از نزدیک مشاهده کرد. او از حق فلسطینیان برای بازگشت به خانه هایشان دفاع کرد. کونت برنادوت در گزارشی به تاریخ 16 سپتامبر 1948 نوشت: اگر به این قربانیان بیگناه اجازه بازگشت به خانه هایشان داده نشود، توهین علیه اصول اولیه عدالت است. پیشنهاد اولیه او ایجاد مرزهای مشخص از طریق مذاکره و اتحاد اقتصادی بین دو کشور و بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه هایشان بود، اما پیشنهاد او رد شد. 17 سپتامبر 1948، تنها یک روز پس از گزارش کنت برنادوت به سازمان ملل متحد، کاروان او در بیت المقدس مورد حمله واقع شد. برنادوت هدف گلوله مستقیم اعضای استرنگنگ قرار گرفت. رئیس استرنگنگ اسحاق شامیر بود، کسی که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد. در 1949 اسرائیل سرزمین‌های بیشتری را غصب کرد، مناطقی که طی برنامه تقسیم سازمان ملل متحد به فلسطینیان می‌رسید. تا آوریل 1949 بیش از 400 روستا و 11 شهر تخریب شد. بیش از 700 هزار فلسطینی از سرزمینی رانده شده بودند که به زودی کشور اسرائیل می شد. بیش از 13 هزار فلسطینی کشته شده و بیش از 30 هزار نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد اسرائیل و همسایگان عرب خود را مجبور به پذیرش توافقنامه آتش بس می کرد. با کشته شدن کنت برنادوت، مذاکرات به ریاست معاون امریکایی او رالف پانچ ادامه یافت. اولین توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و مصر در فوریه، با لبنان در ماه مارس، با اردن در ماه آوریل و با سوریه در ژوئیه 1949 امضا شد. پس از این توافق‌ها اسرائیل عضوی از سازمان ملل متحد شد. پس از تمام این اتفاقات و در تابستان 1949 بن‌گوریان 24 متخصص در علوم جغرافی، نظرسنجی، تاریخ و تورات را جمع کرد و به آنان مأموریت داد تمام ردپای فلسطین را پاک کرده و نام‌های فلسطینی را با نام‌های عبری جایگزین کند، و آنها به سرعت این کار را آغاز کردند و نقشه های فلسطینی تا به امروز گویای این حقیقت است. زمین های باقی مانده فلسطین به دو منطقه تقسیم شدند. در آوریل 1950 قسمت شرقی به اردن الحاق و کرانه باختری نامیده شد و بخش باریکی در جنوب تحت حکومت مصر قرار گرفت و نوار غزه نامیده شد. و این گونه بود که تلاش برای حذف نام فلسطین از نقشه های جغرافیا آغاز شد. Thank you.
دل خبرت خوش با عید رمضان آمد الطاف خدا بندی بر پیر و جوان آمد عید رمضان امروز مهمان دیار ماست این پیک نشاط آور از جانب یار ماست این پیک نشاط آور از جانب یار ماست جان تو که ای دل خبرت خوش با عید رمضان آمد الطاف خدا بندی بر پیر و جوان آمد عید رمضان امروز مهمان دیار ماست این پیک نشاط آور از جانب یار ماست از جانب یار ما
امامه نماز با شکوه عید سعید فطر به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای وعده ما تهران مصلای امام خمینی رحمت الله علیه ستاد برگزاری نماز عید فطر
چطور در نماز روز عید فطر عید بندگی و همبستگی حاضر بشید؟ حتی امکان توی خونه وضو بگیری. نقشه راهنمای مصلا رو از فضای مجازی دریافت و توی گوشی هاتون ذخیره کنید. قبل از طلوع آفتاب توی مصلا حاضر باشید. در مسیر تکبیر نماز عید رو تکرار کنید. بچه ها و روز اولی ها صفوف نماز رو قشنگتر می کنند. اونا رو حتما همراه خودتون بیارید. با همراهانتون در خیابونهای اطراف مصلا قرار بذارین تا همدیگر رو گم نکنید. از درهای شمالی مصلا وارد بشید. درهای مصلا از زمان نماز صبح باز میشن. وسایل حجیم و سنگین مثل ساک، سبد، کیز و غیره همراه نداشته باشید. مهر و تسبیح و زیرانداز فراموش نشه. و اگه میخواین نماز رو داخل صحن مصلا بخونین، اقلام ممنوعه همراه نداشته باشین یا در مصلا تحویل بخش امانات بدین. بعد از پایان نماز برنامه‌های متنوعی تدارک دیده شده پس برای ترک مصلا عجله نکنید منتظر حضور با شکوه شما عزیزان در نماز عید بندگی و همبستگی هستیم عیدتون مبارک
اینک برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند
گفتم اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
کسی که حق مردم ضایع میکنه چه مالی و چه جانی و چه آبرویی تو دنیا گرفتار میشه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
ما دوست داریم تو دنیا خوب زندگی کنیم، ما دوست داریم تو دنیا آرام زندگی کنیم، ما دوست نداریم تو دنیا زندگی دنیامون این دو روزه به بدی بگذاره. درسته، خداوند متعال میگه اگه میخوای تو دنیا دنیای خوبی داشته باشی، نسبت به حق دیگران توجه داشته باش. یعنی غیر از برزخ و قیامت، کسی که حق مردم رو ضایع میکنه چه مالی و چه جانی و چه آبرویی تو دنیا گرفتار میشه. خداوند متعال میگه که اگر یک کسی حقی رو از دیگری ضایع کرد، همین دنیا دچار گرفتاریش میشه. و ما جریانات متعددی داریم. پیوسته هم شما شنیدید که کسی ظلمی در حق دیگری داشت، تو همین دنیا گرفتار شده. مثلا طرف تاجر بوده، سرمایه دار بوده، ظلمی کرده، گران فروشی کرده، جایی اون کاری که باید انجام میداده انجام نداده.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
چی کار کنیم که راحت زندگی کنیم؟ چی کار کنیم که آرام زندگی کنیم؟ مراقب باشیم حقی از دیگری به گردنمون نیاد. اینقدر حق و ناز سنگینه که روایت داریم وقتی قطره خون شهید ریخته میشه، گناهانش بخشیده میشه. عظمت خون شهید رو همه ما میدانیم. روایت رو دقیق تر بگم، غیر از حقوق مردم، خون شهید بقیه گناهان رو میبخشه. خب چرا؟ خداوند متعال میگه این حق مردم بوده، حق مردم رو باید جبران کنیم، باید ظلمی که شده که اتفاقی که افتاده جبران بشه. پس باید هر شب، گاهی انسان یه حقی از دیگری به گردنشه که این حقوق رو شاخه شاخه انشاءالله مفصل بحث میکنیم، حقی از دیگری به گردنشه، شب میگن موقعی که میخوای استراحت کنی اول فکر کن امروز حقی از دیگری به گردن من آمد یا نیامد، فکر کنم جبران کنم. حق و ناز فقط استغفار نیست، بگم ببخشید یا طلب بخشش، باید برای جبرانش گام بردار.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.